أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با آیه شریفه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه صحبت میکردیم. در رابطه با رجوع یک مطلبی مطرحه، و اون این که آیا ما از این که گفته شده برگرد میتونیم استنباط کنیم یا برداشت کنیم که نفس ازلیست؟ اگر کسی تا یه جایی نبوده باشه بهش نمیگن برگرد. برگرد مال کسی است که یه مدتی یه جا بوده بعد رفته، حالا بهش میگن برگرد بیا اونجا. اگه قرار بود نفس اینجا تولید شده باشه باید بهش میگفتن بیا، نه اینکه برگرد. پس از این مطلب آیا میشه چنین استنباط کرد که نفس یک سابقه قبل از بدن در عالم ماورا داشته، که حالا بهش میگن ای نفس مطمئن که مدتی رو در بدن جسدی و جسمی و جسمانی حضور داشتی، برگرد بیا به همون عالم ماورا؟ این یک سوالی است که خب اینجا مطرح. بخوازی این سوالی که مطرح میکنه اونو مبتنی بر دو تا احتمال میدونه. میگه اگر مطابق یک فرض جواب دادیم بله دلالت بر ازلیت نفس، حالا نه ولی دلالت بر معنای شبیه ازلیت میکنه، اما اگر یه معنای دیگری گرفتیم چون این دلالتی نداره. میگه اگر گفتیم لحظه مرگ و در این حیات به نفس میگن ارجعی، اون وقت معلوم میشه که نفس تقدم بر جسد داشته، بر بدن داشته، که بهش گفتن برگرد. البته بعد میگه تقدم نفس بر جسد به معنای ازلیت نیست. ازلیت یعنی از ابتدای زمان بوده. نه، این شاید ابتدای زمان نبوده، فقط قبل از بدن بوده. اما اگر گفتیم که نه در قیامت به نفس میگن برگرد، اونجا اصلا برگرد به معنای برگشتن نیست، بلکه اگرم به معنای برگشتن باشه به معنای برگشتن به بدنه. میگه برگرد برو تو بدن که تازه حالا بری بهشت، که تو بهشت با بدن لذت ببری. حالا تعبیرش اینه. پس دو احتمالی که دیروز مطرح کرده بودیم اینجا محل دو جواب مختلف میشه. این که به طرف گفتن ارجعی چی میگن؟ این دنیا میگن یا اون دنیا میگن؟ اگه این دنیا میگن، برگرد به معنای بازگشت به یه جاییست که قبلا بوده، پس معلوم میشه به این که این قبلا یه جایی بوده. همین فقط تقدم نفس در بدن ثابت میشه، اما حالا ازل از ازل بوده این معلوم نیست. اما گفتیم در آخرت میگن، در آخرت بهش میگن برگرد، این به معنای این نیست که برگرد به کجا، همینجا بوده رو دوباره برگشته دیگه، اینکه گروهان رو دوباره برگرد، این به معنای یا معنای اینه که برو بهش، اصلا برگرد دیگه نیست، برگرد به رحمت الهی، برگرد به نعمت الهی، چون خدا از ابتدا به تو نعمت داده بود، الان هم برگرد، اگه برگردشو برگرد بگیری. یه احتمال هم داره اصلا برگرد و به برگرد بگیریم، یعنی معنی که برگرد به بدن، ارجعی الاربک، ارجعی به بدنی که با اون بدن الاربک بری، که برگردی به بدن. خب البته این احتمال دوم با الاربک معلوم سازگار نیست، باید میشد به ارجعی الا بدنک، اگه بود ارجعی فقط خوب بود، ولی تو تعبیر ارجعی الاربک نه ارجعی الا بدنک که ایشون خواست استفاده کنه. در مجموع در پاسخ به این مسئله یک نکاتی رو بگیم. ازلیت دو معنا داره، یکی به معنای ازلیت ذاتی است، یکی ازلیت زمانی که در مقابل یا در اداد قدمت زمانی و قدمت ذاتی یا حدوث زمانی و حدوث ذاتیه. ازل ذاتی یعنی چیزی که واجب الوجود، یعنی ذاتاً محتاج دیگری نیست، اما ازل زمانی، ازلی زمانی یعنی اون چیزی که از آغاز زمان موجود بوده، که به طور متعارف از معنای ازلیت ما همین رو میفهمیم. این که بگیم نفس ازلیست، اگه مراد تو اینه که نفس ازلی ذاتیست، نه، غیر ازلی، غیر خدا هیچ چیزی ازلی ذاتی نیست. اما اگه میگیم که ازلی زمانی است، اینجا این دو تا احتمال فهر لازم رو توجه کنیم. اگه در موقع مرگ، یعنی در حالی که انسان هنوز در این دنیا هست، بهش میگن ارجعی الاربه، که سری روایاتمون به این دلالت داشت، اینجا اگه مراد از اینه که برگرد به خدا، خب اینجا معلومه که یک نوع تقدمی نفس بر بدن داره که میگن برگرد. اما دوباره یک دو تا مبنا اینجا پیش میاد. مبنای اول این که بگیم هر چه در عالم ناسوت نیست مادی نیست و لذا زماندار نیست، لذا گفتن ای نفسی که اینجا هستی با زید، برگرد به موطنی که قبلا بودی و در آنجا زماندار نبودی. خب این ازل میشه دیگه، بله ازلی میشه، چون اون وقت برگرد به جایی که قبلش اونجا بودی، اونجا ماده نداشته، وقتی هم ماده نداشته زمان نداشته، فراتر از ماده بودی. اما اگه مثل متکلمین گفتیم نه، زمان مخصوص به عالم ناسوت که عالم ملک باشه نیست، همه مادی هن، منطقه ماده هاشون فرق میکنه. متکلمین عالم دیگر رو هم مادی به حساب میارن، اما با تعبیر دیگری. خب این بهش میگن برگرد به کجا؟ به عالم برزخ. قبلا اونجا بودی، حالا برگرد اونجا، اما قبلا اونجا مادی بودی، اینجا مادی هستی، بعدا هم دوباره مادی هست. این به معنی ازلیت به نسبت ماده نمیشه، به نسبت زمان نمیشه. قبلا در عالم دیگری بودی، زماندار بودی، حالا آمدی به این عالم زمانداری، دوباره برمیگردی به همون عالم اول زمانداری. اما اگه در قیامت بگن، اگه در قیامت بگن که ارجعی، نه در عالم ماده، نه در هنگام مرگ، اینجا یه وقت این اصلا به معنای همونی که فهرازی میگه اصلا، یعنی برگرد به بدن مادیت که به نوعی معاد جسمانی شروع بشه، این اصلا دلالت به ازلیت زمانی نداره، تو اصلا وقتی به این نداره. اما رو گفتیم به معنای اینه که برگرد به یک عالم بالاتر، یعنی الان در صحرای قیامت شما در عالم ملکوت مثلا اسفلی، ای نفس مطمئنه برگرد به ملکوت اعلا، یه مرتبه بالاتر. و ملکوت اعلا موطن بهشت شماست. اون وقت دوباره همون به احتمال مطرح میشه که ملکوت اعلا رو مثل متکلمین مادی میدونیم، باز دلالت بر ازلیت نمی کنه. اما گفتیم نه، اونجا مادی. میگه قبلا اونجا بودی، مادی بودی، اومدی رفتی به عالم ملک، حالا برگشتی به ملکوت اسفل، دوباره برگرد برو ملکوت اعلا. اما همه جاش مادی بودی در تمام این مدت، ازلیت ازش در نمیاد. در هر صورت تقدم نفس بر بدن شاید قابل فهم باشه، اما ازلیت مطابق فقط مبنایی است که میگن که مجردات ماده ندارند، فراتر از ماده و زمان هستند.
اشکال
به فرقی نیست. نه توضیحی. اما حالا اگر این رو گفتیم، سوال بعدیمون مطرح میشه. آنچه تا کنون گفتیم چی گفتیم؟ گفتیم که انا قبول کردیم تقدم نفس رو بر بدن و رو ازلیت رو نپذیریم. اگه گفتیم نفس قبلا بوده، بعد آمده مدتی در بدن ساکن شده، مرغ باغ ملکوت بوده که آمده مدتی قفصی ساخته از این بدن، دوارم برمیگرده میره، رجوع میکن. این آیه با حرف ملا صدرا که قائل به جسمانیت الحدوث بودن نفس نیست از روانه. اقتدار اگر نگاه میکنیم ممکنه بگیم نه، چون دیگه این که نبوده جایی کهش بگن برگرد، یعنی یک کسی که فرض بفرمایید که پدر و مادرش از ایران رفتن پاکستان، در اونجا ازدواج کردن، اونجا به دنیا آمده، به بچه بخوان بگن برگرد برو ایران، نوعی مجاز، چون که نبوده اونجا که بخواد برگرده بره. اما ممکنه بگیم این تعبیر عرفیه، درسته که این نبوده، ولی پدر و مادرش که بودن، لذا میشه گفت برگرد برو به جایی که از آنجا اصل توست. تعبیر ارجعی معقول تو همین مثال. حالا این یک وجودی بوده، از ناحیه احدیت ساطع شده، پایین اومده تا رسیده به عالم ماده. در عالم ماده به هیولا رسیده، به کف عالم وجود. اما مثل یه نطفه‌ای که از کف عالم انسانی دوباره شروع میکنه به پرورش پیدا کردن، اینم دوباره تکامل پیدا کرده، تا تکامل پیدا کرده، تکامل پیدا کرده، آرام 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 آمده جلو، تبدیل شده به جسم نامی، بعد دوباره جسم نامی شده حیوان، بعد دوباره از حیوان جسمانیت الحدوث، یه نفس انسانی از دل این حرکت جوهری پدید اومده. این درسته، این خود این نفس انسانی به خصوص از یک فرایند مادی شکل گرفته، ولی به هر اصل و اساسش که از بالا اومده. مثل همین که شما به یک کسی که دو نسل سه نسلش هم ایرانی بودن رفتن پاکستان، بهش میرسی میگه آه اینجا چی کار میکنی؟ برگرد برو کشورت، برگرد برو به همون ایران، برگرد. شما به پاکستانی که هیچ وقت ایران نبوده نمیگید برگرد، میگید برو ایران زندگی کن، خیلی بهتره. ولی به اون کسی که دو نسلش بودن، الان خودش هم دو نسل در پاکستان بزرگ شده، آبش میگه آقا برگرد برو ایران، برگرد. در اینجا تصویر ولو مجازی است، اما مجاز قابل تصویر است. و گفتیم هم چندین و چند بار که قرآن مجازهای غیر مستبعده درش بسیار قابل پذیرشه و نمیشه با رسالت الحقیقه این مجازهای را عادی رو که بیان میکنیم اینا رو کنار بذاریم، به خاطر اینکه کلام یک کلام بلیغ است، مثل دیوان حافظه، مثل دیوانهای همه شعراست. تو شما که از ابتدا که آمده خودش داره میگه من بخش زیادی از معانی مجازی رو در خودم دارم، خود نفس بلیغ سخن گفتن خودش قرینه است در این که فرد میتواند و از اصطلاحات و از مجازها و از کنایات استفاده کن. این تمام. نکته بعدی، در الاربک بعضی آمدن گفتن که این دلالت بر جهتدار بودن خداست، چون شما وقتی میگید برو اونوری یعنی کسی اونوره که شما اونوری بری، این هم که یعنی میگه برو به سوی خدا، انگار خدای سوی داره، جهتی داره. خب این به جوابش این که بگیم این اصلا به معنای برو به سوی خدا نیست، یعنی برو به سوی حکم ربک، برو به سوی ثواب ربک، غفران ربک، احسان ربک، جنت ربک، چون اینه اینم معقول، همین هم میفهمیم. اما یه احتمال دیگه این که بگیم این اصلا نمیگه به سوی خدا برو، میگه به سوی ربت برو. دقت کنید، طبق مبانی عرفا ما همه تحت تربیت یک اسم از اسماء الهی هستیم و همه موجودات ذیل یک اسمی از اسماء هستند، که البته اون اسم تابیده در آینه جبروت به عقول، بعد از اونجا تابیده به عالم پایین تر، پایین اومده تا رسیده به موجودات عالم خاک، ولی همه تحت تربیت او هستند. ولذا اینم فقط نفس مطمئنه نیست، همه نفوس لابد و انگرجع الی ربهم، همه شون برمیگردن به ربشون. یعنی آدم خوب به ربش برمیگرده، آدم بدم به ربش برمیگرده، همه به ربشون برمیگرده. منتها نفس مطمئنه رجوعش راضیتن مرضیه است، نفوس دیگه رجوعشون غیر راضیتن مرضیه است، اونا ناراحتن، راحت برمیگرده، خوشحال برمیگرده. یعنی شاهد قضیه آیتو هم نفس مطمئنه راضیتن مرضیتن برگرد، و الا همه باید برگردن. و این اصلا نگفته به خدا برگرد، گفته به ربت برگرد، به اونی که تو تربیت کرده برگرد. و این یک نکته ای هم داره که نفخت و فیه من روحی در انسان. امام اینجا یه چیزی دارن در تعلیقی که در فواید رضویه دارن، تو شرح دعای سحر هم دارن، ما اولی صفحه 125 دومی صفحه 32 در اونجا میگن این نفخت و فیه من روحی در حقیقت تجلی اسماء مختلف میکنه انسان رو، همه نفخت و فیه من روح خدا، منتها اینکه روح الان در کدام اسم در این دمیده شده باشه این متفاوته و قیامت البته مظهر اسم معید و مالکه که اونجا تجلی خداوند به این اسم که خب همه برمیگردن و همه اونجا میمیرند. حالا به روایتی هم هست در ارشاد دیلمی، ارشاد القلوب دیلمی جلد 1 صفحه 54، البته مرسل ثقتون ان زین العابدین، یک ثقه از امام سجاد میگه نقل کرده که این روایت، حالا فقط هم تو تمام کتاب ها ظاهرا همین ارشاد القلوب داره، ما بقیه رو چرا نبیه ای بردن یه همچین روایت مهمی، زیل آیه یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماء و من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله و کلون اتوه داخرین، داخل یعنی صاغر یعنی کوچک، میگه اون روز در سور دمیده میشه، روز قیامت در سور میدمند و همه کسایی که در قیامت هستن، در صحرا هستن، من فی السماوات و من فی الارض، همه بیهوش میشن الا من شاء الله. چه حضرت میفرماید مطابق این روایت که 4 ملکن که بیهوش نمیشن، یکی جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و آخری هم عزرائیل. بعد حضرت رو میکنه به عزرائیل، میگه خدا رو میکنه به عزرائیل، میگه که چیا زندن؟ میگه ما 4 موندیم. میگه خب تو جون اون ستارم میگیر. عزرائیل جون اون ستارم میگیره. میگه که خب کی مونده؟ میگه آقا فقط من موندم. بعد خدای سبحان بهش میگه موت یا ملک الموت، بمیر، خودتم میمیر. و عزرائیل هم ازن میمیره و اینجاست که اون وقت فریاد شیحه عظیم عزرائیل میکشه که اونجا میگن اگر همم زنده بودند از این فریاد عزرائیل میمردند. و اون جمعه که از عزرائیل نقش شده لابد رو منبرا زیاد گفتن که و گفتید یا شنیدید به این که عزرائیل گفتود اگه میدونستم اینقدر سخته یه مقدار با انسانها همراهی میکردم، اذیتشون نمیکردم، راحت تر جون میگرفتم، ولی خودشا میگیره. کل شیئن هالک، همه هلاک میشه. هالک دقت کنید، کل شیئن هالک نه هلاک شدنی، هلاک هستند این وردشن. بعد اونجا میاد لمن الملک اليوم، خداوند میفرماد لمن الملک اليوم، خودشم جواب میده لله الواحد القهار، چون کسی نیست جواب بده، هیچکی نیست. دوباره زنده میکنه و این بار به اسرافیل میگه سور رو بدم، او سور رو میدمه و همه زنده میشه. خب اینجا نکته ای توجه کنید، من احتمال میدم، نمیخوام قاطعانه بگم که هیچکی هم نگفته، این ارزه یلا نفرد به کرازیتن مرزیه ممکن هم از خطاب به عزرائیل باشه. این اون آخرین صدایی که میزنن میگن بمیر، اینم به عزرائیل هم میگه خب تو هم برگرد. یعنی قرار یوم نطر سما که تیست جلد الکتب بشه که ما بدعکم تعودون، همونجور برتون میگردونیم. این ارجوی الارد به کرازیت مرزی اصلا خطابیست که آخرین بار به نفس مطمئنی به عزرائیل میشه، میگه تو هم مت، تو هم بگیم. اگه این داستان رو هم بگیم، خب وجود خدا عزرائیل رو قبض روح میکنه، این ارجاع لعلا بگیم اینم به یه معنا هست. حالا اینجا قرار نیست که پاداش، نگفته پاداشه، بالاخره وارد بهش میشه دیگه، همه که میرن بالاخره اون بر یا خوبه یا بده دیگه. مرگ بر مجردات به معنی مرگ بر مادیات فرقی نمی کنه، مرگ یعنی رفتن. حالا انشاءالله بیرون اون رو میدونم. اما نه وام به نوعی همین هست. بله برای این هم به مطلب است. قابلیت فرض داره، سوالتون سوال خوبی. اما رضی الله در راضیت هم مرضیه مسئلش اشاره به آیات دیگه هم در این زمینه است، رضی الله عنهم و رضوا عنه. در رابطه با رضا ما قبلا صحبت کردیم، ذیل سوره زها و لسوف یعطی که ربک فترضا، اونجا راجع به رضا صحبت کردیم، گفته بودیم برای به علل این قسمت رو تکرار میکنیم. رضایت یعنی موافقت میل با آنچه بر آدمی واقع میشه. شما اگه هر چه برات واقع میشه راضی باشی، موافق میلت باشه، میشه راضی. اگه راضی، اگه موافق میلت نباشه، صبره. مقام رضا بالاتر از مقام صبره. صبر یعنی تو از محبوب، از خدا اذیت میبینی ولی خب تحمل میکنی. رضا یعنی هرچه از خدا میاد اصلا زیبا میبینی. تعبیری که چندین بار اشاره کردیم، بعضی ها فرق گذاشتن بین حضرت مسیح و امام حسین، گفتن که وقتی مسیح رو به دار کشیدن مطابق نقل انجیل گفته که خلاصه پدر قرارمون این نبود، یه حالا به تعبیر عبریش هم بعضی که بلدن میگن ایلی ایلی، قرارمون این نبود، قرار نبود اینجوری بشه، اینو شکل هست، شکل هست، البته صبره ولی شکل هست. در حالی به سید و شهده میگه رزن لرزاک، من راضی هم فرچی باشه. یا حضرت زینب می فرماید که ما رعیت الا جمیل. رضایت یعنی این که هر چه هست مطابق میله. همون العارف خوشون بشون بسا این تعبیر. اما لغت رضا گاهی بدون اینجا، از اینجا بعدش کار ما این کار داره، گاهی در قرآن بدونه واسطه مفعول گرفته. رضوا ما آتاهم الله، یا می فرماید ولنولینک قبلتن ترضاها، از این قبله خوشت اومد. پس مفعولش بی واسطه میاد. گاهی اومد با متعدی میشه، می فرماید که رضیتم بالحیات دنیا، یا می فرماید که رضو و ان یکون مع الخوالف. بعضی وقتا با ان متعدی میشه، رضی الله عنهم و رضو ان، یا رضی الله عن المؤمنین در داستان بیعت. گاهی اوقات هم اصلا مفعولش مورد اشاره نیست، مثل همون دلستان فیاتی که ربکه فترزا، ترزا از چی چی چی، فترزا راضی میشی، اصلا جنس رضایت درت پیدا میشی. حالا به ترزا معلومه مفعولی داره و حذف شده، اما سوال اینه که اسم مفعول باید مرضی باشه یا مرضیون به یا مرضیون ان. اگر گفتید مفعول حتما با ان متعدی میشه، دیگه باید اسم مفعولش بشه مرضیون ان. اگر گفتید با با متعدی میشه، مفعولش میشه مرضیون به. اگر گفتید که نه بدون واسطه متعدی میشه، خود مرضیست، مرضیه خودش میشه مفعول. ابن عاشور اینجا تصریح داره که این راضیتن مرضیه که مرضی است مفعوله، مرضیتون انه بوده اصلش، انه افتاده، یعنی که انه میگه که اسم مفعول مرضیتون انه. ولی با توجه به این که ما بدون واسطه هم این مفعول رو داریم، لذا به نظر میرسه هم میشه اسم مفعولش رو مرضیه گرفت، هم مرضی، حالا معنیش میشه مرضیه، هم مرضیان ان به هم مرزیم به هر سه علال قاعده درسته. ولی حالا اگه عرب دونو به کار میبره، چون دیگه ما عرب نیستیم، اینجا رو باید تن بدون به گفته عرب ها، ظاهرن ادبای دیگه عرب به این مطلب تصریح ندارن، ولی خب اونم بالاخره یک مفسرست و عدیبیست و نویسنده عرب زبان هم هست. اگر این گونه باشه خب بهش تن میدیم قبول میکنم. اما لغته بله
این هم جایز و رایجه،
بله به طور عالی متعارفه، قابل قبوله که باشه. اگر ما باشیم و قواهر اصلا لونی می نداره هم نباشه، چون مرزی خودش مفعول بیواسطه است. اما حالا اون میگه که به طور عادی عرب مرزی به کار نمی داره، میگن مرزی هم به عقل، این به طور عادی به کار. اما راستی خودش به فاعل، یعنی کسی که خوشنود است، مرزی یعنی اون کسی که مورد رضایت است. یعنی شما یه وقت خودت به ذات خوشحالی، یه وقت از تو خوشحالند. در آیه می‌فرماید که شما ارجعی الی ربت، برگرد به سوی خدای خودت، در حالی که حالم هست، در حالی که راضی هستی و در حالی که مرضی هستی. این مرضی اینجا به معنای اسم مفعول ظاهرا، یعنی تردیدی هم درش نیست. خب اصل اولی هم ظاهرش هم اسم مفعوله، منتها در یه آیه دیگه قرآن مرضیه به کار رفته که لسان العرب و مجمع البحرین و بقیه گفتن اونجا اون اسم مفعول اسم فاعله. فی عیشت راضیه، فی جنت عالیه، قطوفها دانیه. این در اینجا فی عیشت راضیه که ظاهرن دو تا آیه در قرآن این تعبیر درش وجود داره، فی عیشت راضیه، راضیه رو گفتن یعنی فی عیشت مرضیتون عن، برعکس گفتم، اون گفتم مرضیه به معنای راضی است، نه راضیه در وجال من اسم مفعوله. فی ایست راضیه اونجا گفتم که راضیه به معنای مرضیه است، چون ایست مرضیه معناست، یعنی در یک حیاتی که مورد رضایت، یعنی ازش رضایت داریم. میگه کسایی که در بهشت از کسایی که آدم خوبی هستن، اما من اوتیه کتابه او به یمینه، اون فرده بهش میگن که برو توی بهشت، فی ایشت راضیه، فی جنت عالیه، قطوفها دانیه، برو تو اونجا. جزا هم به ما اسلفتون فی الایام الخالیه، به خاطر اون کارهای خوبی که در اون روزا کردید اینم به تون میدید. در اینجا گفتن ایشت راضیه یعنی ایشت مرضیه، زندگی که مورد رضایته، نه زندگی که اون زندگی از تو راضیه. منتها مرحوم آقای مصطفی اینجا میگه نه اتفاقا اینم همونه، و بعضی از مفسرین دیگه هم گفتن اتفاقا این یک نوع مجازگوییه. آقای مصطفی اصلا مجاز نمیگیره، میگه زندگی از شما راضیست، یعنی انقدر شما خوب عمل کردی که کن از زندگی از تو راضیست. اگر هم مجازن بگیریم که شاید بهتر بشه، یعنی یک نوع انسانوارگی به زندگی میدیم. مثل اینکه فرض بفرمایید شما توی خونه زندگی میکنی، این خونه خیلی برای شما خونه مناسبیه، اینجا میتونید بگید من از خونه راضیم، آن خیلی خونه خوبیه، من از این خونه راضیم. یه وقت شما اینقدر یه خونه رو خوب نگهداری میکنی که یکی میاد ببینه میگه آقا این خونه هم واقعا تو راضیه، این خونه هم میگه عجب آدم خوبی ساکن منه. اینجا شما میتونید دوگونه بگید، بگید که یه وقت تو از زندگیت راضی هستی، یه وقت اینقدر تو آدم خوبی هستی که اون زندگی از تو راضیه. فی ایشت راضیه، یعنی شما انقدر زندگی خوبی داری که زندگی از تو راضیه، انقدر خوب عمل کردی یا خوب عمل میکنی که زندگی از تو راضیه. حالا این در زند راضیت هم مرضیه. اما چرا این دو صفت آورده شد؟ تو کلمات مفسرین چندین احتمال هست، دو تا احتمال هم ما بهش اضافه میکنیم در مجموع پنج احتمال میشه بود. یکی این که بگیم در حقیقت چون مرضی هستی راضی هستی، راضی مرضی است، اما چون خوب بودی خدا ازت راضیه، خب پس تو هم از خدا راضی میشی. راضی هستی چون مرضی هستی، پس راضیت هم مرضیه وصفیست که هر دو مشعره رویته. میگه که شما ای انسان خوب راضی هستی، زندگی خوبی خواهی داشت. چرا؟ چون خدا ازت راضی بوده. این شاید همون معنایی باشه که اتباعا به ذهن میرسه. یه احتمال دیگه این که بگیم این نوعی اطلاق راضی رو داره میرسونه. میگه تو در قیامت راضیت میکنی، هر چی بخوایی راضیت میکنی. و رضوان من الله اکبر، کل ما تشته الانفس و تلزل عیون، هر چی. چرا؟ چون مرضی هستی. یعنی این دلیل بر اصل رضایت نیست، دلیل بر اطلاق رضایت. میگه شما وقتی وارد قیامت میشی راضیت میکنن. به وقتی آقا من راضیت میکنن یعنی چی؟ به دوتا حویج و مثلا فرض کن ساندویچ و دوتا نوشابه و حالا اینا. میگه نه، هر چی بخوایی. میگه چرا؟ چون خدا ازت راضی. پس دلیل است نه بر اصل رضایت، بر اطلاق رضایت. احتمال سوم این که بگیم شما راضی هستی ولی این رضایتت از باب ترحم نیست که خجلت زده بشی، بلکه از باب به نوعی استحقاقه، چون ممکنه همه رو ببخشند، ممکنه آخر همه رو ببخشند، اما بالاخره فرق است بین اون که میبخشنش و شرمندگی باش میمونه با اونی که میبخشنش و سربلنده. میگه اینها راضی اند ولی خجالت زده نیستند، مرضی هم هستند. شما دو تا بچه داری، هر دوشون آخره فرض کن مردن راضیشون میکنی، ولی یکیشون شرمنده است، میگه آقا ما یه عمری با این بابای بد کردیم ولی این ما رو راضی کرد. یکیشون نه، میگه الان من هر کاری رو در بابام میکردم کردم، از من پدرم راضی بود که من را راضی کرد. اینها در بحثیست که بگیم رجوع بکنن پیش چی؟ پیش خدا. و مرضی پیش کی هستند؟ مرضی پیش خدا. یه احتمال دیگه اینه که بگیم راضی هستید و میرید بهشت، باعث ایزای اهل بهشت هم نیستید، اهل بهشت هم از شما راضی هم. یعنی نمیدید اونجا دعوا درست کنید، چون ممکنه شما رو برن بهشت، شما به خوش بگذاره، منتها اونجا شرسود با کنید بیریزی همه رو به هم. میگه نه، میرید اونجایی که هم تو از بهشتیان راضی هستی و هم بهشتیان از تو راضی هستند. این تعبیر رو نه به این صورت، ولی من استفاده کردم از این تعبیر از تفسیر سلطان علی شاه. او میگه مرضیه عند الله و عند خلفائه، یعنی هم پیش خدا راضی هم پیش خلفا. حالا البته این برداشتی که ما ازش کردیم اون نیست، ولی بالاخره این که پس شاید مرضیه پیش کس دیگه هم بشه موضوع قرار داد. این چهار احتمال. یه احتمال پنجمی هم هست که نمیگم نیست. چهار احتمال بود، اولش گفتیم پنج تا، پنجم نوشتیم ولی به ذهنمون نرسید.
کسی مرضیه خدا
باشه این خلفا هم هست، حالا ممکنه ولی بیانش باشه، یعنی شما الزامن هرچه بیان میکنید مطابق با واقع هست، ولی همه واقع رو که بیان نمیکنید. به وقت میگید که برو تا کاشون، بله کسی که میره کاشون اصلا کار دیگه هم انجام میده، ولی این موضوع محل بحث شماست. این در رابطه با آیه ارجعی الارب به کرازیت هم مرضیه. بعد میفرماید که تدخلی به جنت من و به عباد من، در میان عباد من. از فرمان اینجا یه بحث بسیار مفصلی دارن، اتفاقا داره سخنرانی هم از تو صحیفه ما ایشون به طور مفصل میگن. اینجا ببینید این به معنای جنت که همه وارد میشن نیست، این جناتون تجربه تحت الانهار نیست، این جنتیست و مراتب بهشت با هم فرق میکنه. یه بهشتی داریم که توش حور و قصوره، شراب طهوره، اما خود قرآن هم داره که رضوان من الله اکبر، یه بهشتی داریم مراتب بالاتره. و اینجا انتصاب مسئله بسیار در هست که در جنتی آمده. این رسالت در موارد زیادی در قرآن هست که بعضی از مسائل به شخص خدا نسبت داده، نه به عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی به جایی داره هو العذاب العلیم. جایی هم عذاب و نادره یه به العذاب داره. در همین آیات ارجعی هم یه سری بود که الینا ترجعون، الیه راجعون، موارد الیه، الینا، الیهه، این موارد داره. اینا البته مراتب شرح میکنه که حالا انشالله دیگه این آیه دوتا آیه یا آیه آخرش رو به دو آیه آخرش رو نمیدم، حالا یه آیه است و دوتاست، یکیه بین علما اختلاف افتاد، این دو آیه آخرش رو انشالله روز شرح